سلام خدمت خانم ها و آقایان. راستش یه خود مشکله بعد از صحبت های خانم ناوندی، آقای نوریزاده و آقای تهرانی صحبت کردن بسیار مشکله، ولی در هر صورت یه خوبی هم داره، اونم اینه که خب بخشی از صحبت های ما رو گفتن دیگه. من راجع به انتخابات صحبت زیادی نمی کنم، فقط به یک نکته اشاره می کنم که اگر آزادی بیان نباشد، اگر آزادی مطبوعات نباشد، دانستن برای انتخاب چگونه انجام می شود؟ با این سوال فقط به مسئله انتخابات و غیر دموکراتیک بودن و انتخابات نبودنش اشاره می کند. اما دو نیرو به تایید این انتخابات، کودتا یا هر چیز دیگه که بخوایم اسمشو بذاریم اقدام کردن. اول آنهایی که به مدت 8 سال منافع و مصالح نظام را بر پیشبرد دموکراسی و حقوق بشر مغتنم شمردند و با حرکت هر حرکت اعتراضی به بهانه تقویت راست و نظامیان مخالفت می‌کردند، هر حرکت اعتراضی و مساوی با خشونت و خشونت انقلاب و قدرت گرفتن راست می‌دونستند و در آخر هم کشور رو دو دستی تقدیم نظامیان کردند. و دوم کشورهای دموکراتیک در جهان که در جهان امروز دموکراسی رو برای ایران بسیار زود می‌دونن و با دیدی تحقیرگرایانه برانند که همین حدم از دموکراسی کافیه. طی چند روز گذشته مفسرین تلویزیونی که حداقل در فرانسه صحبت می‌کردن می‌گفتن خب در مصر انتخابات نیست، در تونس که انتخابات نیست، همش یک نفر انتخاب میشه، ایران خوبه که انتخابات هست. این نگاه در طی 8 سال گذشته دست کم معیار گسترش دموکراسی در ایرانو در مقایسه با منطقه سنجیده و در مقایسه با بخشی از حاکمیت و درک و فهم آنها از دموکراسی و حقوق بشر. اما خانم ها و آقایان، در بعد از این انتخابات و با وجود این دیدگاه من برای آینده ایران نگرانم. جمهوری اسلامی در 27 سال گذشته نتوانسته است به خواسته های مردمی که برای تغییر وضعیت خود دست به انقلاب زده بودند پاسخ دهد. من بر این باورم که آزادی، دموکراسی و عدالت را هم امروز جمهوری اسلامی نمیتواند برآورده سازد. روزهای سخت و دشواری را در پیش داریم، اما بازگشت به دهه وحشت آفرینش است ناممکن است. اعتقاد من اینه که اولان که برخلاف نظر بسیاری که معتقدند حکومت یک دست شده، من معتقدم انشقاق و انشعاب کنونی در حاکمیت ایران بی سابقه است. دوم به دلیل ابزارهای سرکوب حکومت. سازمان سپاه پاسداران که اصلی ترین ابزارش بوده با وزارت اطلاعات، در آن زمان سازمان ایدئولوژیک و متکی به رهبری بود. این سازمان امروز آنگونه نیست یا حداقل آن ایثارگری را ندارد. اما بحث اصلی من امروز اینه که آیا سرکوب فقط دهه 60 است؟ من به نظرم یک درک عامیانه ای از سرکوب هست، هم در خارج و هم در داخل، که اینو فقط منحصر میکنه به دهه 60. به نظر من اینگونه نیست و تمام ناظرانم با این باید موافق باشن که جمهوری اسلامی در طی این 27 سال یکی از مزیتاش بازسازی خودش بوده و مدرنیزه کردنش. واقعیت اینه که به شکل مدرنی با مسائل برخورد میکنه، به ویژه در عرصه اطلاعاتی و به ویژه در عرصه مذاکرات که من بیشتر اسمشو معاملات میذارم تا مذاکرات. در عرصه اطلاعاتی واقعیت اینه که جمهوری اسلامی قبل از اینکه در دانشگاه انفورماتیکو به کار بگیره در سرویس های اطلاعاتیش به کار گرفت و در این عرصه بسیار جلوتر گام برمیداره. به نظرم در عرصه صحنه بین المللی من اجازه میخوام که فقط در رابطه با گفتگوهای سازنده اروپایی با ایران و با چند مثال این مسئله رو مشخص کنم که چرا بر پایه‌های اساسی استوار نبود این گفتگوها، چرا این گفتگوها بر مبنای جامعه مدنی ایران صورت نگرفت و چرا نتیجه‌ای تا به امروز نداده. در رابطه با ابزار مدرنی که به کار گرفت یا همون مذاکراتی که پیش می برد، به نظر من جمهوری اسلامی تونست خودشو از زیر ضرب پاسخگویی مشخص به بخشی از درخواست‌های این گفتگو خارج کنه. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که در طی این سال‌ها در برابر کشورهای خارجی مجبور به پاسخگویی بود، با استفاده از ابزار و بازوی سیاست خارجی دولت آقای خاتمی تونست فرار کنه از پاسخگویی به طور مشخص. این دو متاسفانه در برابر اروپا و در دفاع از نظام به یک شکل واحدی به توجیه سازی می پرداختند. ده ها سازمان دولتی به عنوان NGO‌های به اصطلاح NGO دیگه، ولی خب در جمهوری اسلامی دولتی هن، این هم بخش عمده شون هست، به عنوان این NGO‌ها به نهادهای بین المللی معرفی می شدند. این نهادها ضمن آن که انتقاداتی هم به اقتدارگرایان داشتند، اما عملا در برابر معضلات پایه‌ای و اساسی نقض حقوق بشر در ایران سکوت می کردند یا اونو توجیه می کردند، یا حداقل به آن مرحله نمی رسید که اساس مسئله نقض حقوق بشر مورد نقد قرار بگیره. اینو من میتونم با 9 سالیو که از نزدیک نقض آزادی مطبوعات در ایران رو دنبال کردم تیکه به تیکه نشون بدم. یک مثال مشخص میزنم که امیدوارم قابل توجه دوستان هیئت رئیسه قرار بگیره. همزمان که وبلاگ نویسان ایرانی در زندان و در سلول انفرادی شکنجه میشدند، گروهی از قضات دادگستری تهران، همون قضاتی که همون بلاها رو سر روزنامه‌نگارها و وبلاگ نویس‌ها می‌آوردند، از طریق یک سازمان غیر دولتی به اروپا سفر می‌کنند برای آموزش و فراگیری به اصطلاح، به بازدید زندان‌ها برده می‌شوند. و جالب هم هست آقای کریمی‌راد وقتی برمیگرده ایران در پاسخ به مسئله سلول انفرادی در ایران میگویند خب در بلژیک هم سلول انفرادی بود، ما رفتیم دیدیم. برخی از این قضات محترم با اسم مستعار به این مسافرت اومدن، از جمله و گویا بنابر شنیده های ما قاضی صابر ظفرقندی، دست راست آقای سعید مرتضوی، که در نهایت در کشور بلژیک، در همین جایی که ما امروز هستیم، میبایست با اتکا به قوانین خود این کشور بازداشت و به جرم شرکت در شکنجه محاکمه میشد، جز این هیئت بودن که تشریف آوردن. جایگزین کردن نمایندگان جامعه مدنی که در ایران امکان فعالیت مستقل و آزاد رو ندارن با سازمان‌های دستساخته دولتی و حتی گاه دستگاه‌های امنیتی و استفاده از آنها برای گفتگو از یک سو، و تلاش برای گسترش دموکراسی از سوی دیگر، ابزار جدیدی برای سرکوب در ایران. من از این وحشت دارم که با سکوت، با همین سازمان‌های تقلبی که امروز در دست آقای احمدی نژاد قرار می‌گیرند، چشم جهانیان را کور و در ایران بتونن روزنامه‌نگارها و بلاگ نویس‌ها و جامعه مدنی را سرکوب کنند. من به یک مثال دیگه اکتفا می‌کنم و در این رابطه فقط بگم در حالی که امروز بیش از 200 روزنامه نگار در طی این مدت در دادگاه‌های اسلامی محاکمه و در مدت بازداشت خود احضار و مورد آزار قرار گرفته‌اند، شکنجه شده‌اند، یا حداقل بنابر زبان دیپلماتیک مصداق بارز دستگیری خودسرانه بودند و هستند، حال در رابطه با مسئله روزنامه نگاران و روشنفکران به قتل رسیده و مضحکه‌ای که به نام دادگاه دادرسی اونها تر شده بود من میگذرم، اما به یک نکته اشاره میکنم که مسئله مسئولیت از مجازات یکی از پایه‌ای ترین مسائل در ایران برای حقوق بشر و نقد این مسئله یکی از با اهمیت ترین مسائلی که میبایست بهش توجه میکرد که در این گفتگوها هیچ وقت پیگیری نشد و هیچ وقت به جایی نرسید. در عوض همه میدونن که در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد نماینده جامعه مدنی ایران، انجمن حقوق بشری به نام سازمان دفاع از قربانیان خشونت یا با اسم فرنگی زیبای او دی دی وی بخشی از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران است. مسئولین آن از شکنجهگران در دهه 60 و تواب شکنجهگرهایی بودند که وجود داشتند. اینها نماینده جامعه مدنی ایران در کمیسیون حقوق بشر، نماینده جامعه مدنی ایران در مذاکرات با اروپا هستند. اینها میخوان گسترش بدن دموکراسی رو در ایران و در طی این مدت گفتگوهای سازنده این پیش رفته. و متاسفم که بگم امروز همین نهاد که برای خودش تبلیغ میکنه که در ایران داره قربانیان شکنجه رو تیمار میکنه، به قول آقای نوریزاده، آقای طاهری شدن پریمولوی ایران و شکنجهگرا رو چیز میکنن، از نهادهای بین المللی مشغول وام گرفتن، وام های میلیونی. خانم ها و آقایان، من از این نگرانم. نگرانی من از روز شنبه صبح شروع شده که ده ها و ده ها ایمیل از ایران از طرف روزنامه نگاران و بلاگ نویس ها دریافت کردم که همه وحشت دارن و میترسن. من به نظر من جامعه مدنی ایران مقاومت خواهد کرد و اینها نمیتونن جامعه رو به عقب برگردوندن. اما سرکوب با این شکل مدرنیشو که دارم میگم میتونه به کوه کردن جامعه مدنی منجر شه و در این رابطه پیش برد. و در آخرم اگر اجازه بدیم، من از هیئت رئیسه، از کسایی که ما رو دعوت کردن و به ویژه از سبزهای پارلمان اروپا و احزاب سبز که به نظر من همواره در کنار مبارزات ایران برای دموکراسی و آزادی بودن، تشکر کنم. متشکرم.